بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزان خوبمون که امروز توفیق داریم خدمتشون باشیم. در جلسات قبل صحبت کردیم از این که نیاز داریم به قرآن بپردازیم و برای پرداختن به قرآن نیازمند یک روش مناسب هستیم. صحبت کردیم و گفتیم که بهترین کار اینه که روش رو از خود قرآن بگیریم و از روش‌های مندرآوردی پرهیز کنیم. موضوعات مختلف و روش‌های مختلفی رو که خود قرآن به اونها توصیه کرده بود رو یه اشاره کلی داشتیم. انواع روش‌هایی رو خداوند در قرآن توصیه کرده که یکی از مهمترین اونها روش تدبره. همونطور که به خاطر دارید، برای فهم مفهوم تدبر هم باز به خود قرآن رجوع کردیم. گفتیم که مفهوم تدبر، واژه تدبر در ریشه دبره هست. تمام آیات مربوط به این ریشه را از قرآن استخراج کردیم. 44 آیه به دست اومد. این آیات رو دسته‌بندی کردیم. 3 دسته کلی در این آیات مشخص شد. آیاتی که با ریشه خود دبره هستند، آیاتی که در حقیقت در باب تفعیل هستند، به صورت تدبیر اومده در قرآن، و آیاتی که در باب تفعل هستند که در حقیقت به صورت تدبر مطرح شده. بنابراین 3 دسته آیات دبره، تدبیر و تدبر مطرح شد. گفتیم برای فهم مفهوم تدبر که اصلی ترین یا شاید بشه گفت از اصلی ترین روش های پرداختن به قرآن هست، ابتداعا باید ببینیم این ریشه در آیات به چه معناست. چند معنا برای این ریشه مطرح شد. یکی از مهمترین اون معانی معنای پشت بود و از اون مهمتر معنای پس از، بعد از در قرآن در اون آیات مربوطه که بیشترین آیات رو به خودش اختصاص میداد پیدا کردیم. 5 آیه با در حقیقت با ریشه تدبیر مطرح شده بود در قرآن و 4 آیه با ریشه تدبر. گفتیم به طور کلی تدبر به این معناست که ما بتونیم تدبیر رو بپذیریم، اون رو مال خود کنیم، اون رو حاصل کنیم، بفهمیم، دقیقاً متوجهش بشیم. این به معنای در حقیقت تدبره. بنابراین اصل موضوع اینه که بفهمیم تدبیر چیه تا بر اون اساس تدبر رو کاملا متوجه بشیم. بر اساس در حقیقت استدلال های مختلفی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که تدبر به معنای دوبرچینیه، به معنای چینش موضوعات مختلف مورد نظر به صورت زنجیره‌ای، زنجیره‌وار در پشت هم دیگه. این مفهوم مفهوم تدبیره و بر این اساس تدبر به این معنا میشه که ما بتونیم چینش ها رو، دوبرچینی ها رو، نظم و نظامی رو که در موضوعات مختلف مطرحه به خوبی شناسایی کنیم و کشف کنیم و بفهمیم و در حقیقت متوجه بشیم. آنچه که از آیات تدبیر به دست می اومد این بود که تدبیر تماماً در آیات قرآن در مورد امر به کار رفته و خداوند تمام آیات تدبیر رو برای امر استفاده کرده. برای اینکه بفهمیم دقیقاً مفهوم تدبیر و تدبر چیه و حس پیدا کنیم، عملاً متوجه بشیم، شاید بد نباشه یه قدری به مفهوم امر بپردازیم. البته امر در سیر بحث‌های ما نیست، ما فقط امر رو به عنوان یه در حقیقت موضوع تمرینی برای اینکه ما روش شناسیمون رو خوب متوجه بشیم امروز می‌خوایم بهش بپردازیم. بنابراین جلسه امروز ما دو قسمت اصلی خواهد داشت. یکی پرداختن به مقوله امر، مفهوم امر و استفاده از این مفهوم در تدبیر و تدبر، که یه قدری به صورت جدی‌تر با مفهوم تدبیر و تدبر آشنا بشیم. یکی دو تا سوال مطرح شده، اون سوالات رو بهش تا حدی پاسخ میدیم. البته اون سوالات هم بخش عمده‌ایش در سیر بحث‌های ما نیست، ولی برای اینکه اشاره‌ای بهش کرده باشیم بهشون خواهیم پرداخت. این قسمت اول بحث ماست و قسمت دوم بحث ما امروز معرفی عناوین اصلی بحثمونه که در حقیقت سیر خلقت آدم علیه السلامه. امروز میخواییم اون عناوین کلی رو معرفی کنیم، دوستان فرصت داشته باشن در موردش فکر کنن، بهش بپردازن، احیانا آیات مربوطه رو ببینن، شاید بتونیم فایل آیاتش رو هم برای دوستان در گروه قرار بدیم که عزیزان فرصت مطالعه داشته باشن و تو جلسات بعد کم کم شروع کنیم به بحث در مورد تک تک عناوین از ابتدا. اما در ارتباط با قسمت اول جلسه، یعنی مفهوم امر، خب میخواییم ببینیم دقیقا تدبیر امر چیه؟ برای اینکه بفهمیم تدبیر امر چیه، حالا که با مفهوم تدبیر آشنا شدیم و میدونیم دقیقا تدبیر چیه، میخواییم این مفهوم رو، این فعل رو، این کار مهم رو در مورد اصلی ترین مصداقش و باید بگیم تنها مصداق خودش مورد ارزیابی قرار بدیم. خب برای اینکه متوجه بشیم امر چیه، دوباره به آیات مربوطه رجوع میکنیم، ببینیم که در آیات ما امر رو چجوری پیداش میکنیم و چجوری متوجهش میشیم. ریشه امر در 226 آیه 248 بار تکرار شده، بنابراین در بعضی از آیات چند بار تکرار شده. این ریشه به صورت خود امر 166 تکرار در 153 آیه که بیشترین تکرارها رو به خودش اختصاص داده. امره در حقیقت فعل ثلاثی مجرد، از همین ریشه 77 آیه یعتمرو، آمرون، اماره و امر مطرح شده. اما مهمترین در حقیقت ریشه‌ای که به کار ما میاد و عملاً مرتبط با کار ماست همون موضوع اول امر که 166 تکرار در 153 آیه داشته. حالا ببینیم اصولاً امر با چه وجوهی در آیات قرآن معنا شده. اگر کلیه آیات امر رو ما دسته‌بندی بکنیم به چهار دسته اصلی از نظر معنایی خواهیم رسید. معنای اول، امر به معنای ماجرا، موضوع یا کاره. در بسیاری از آیات، همون آیاتی که اشاره کردیم تعدادش 166 آیه، امر در حقیقت در بیشترشون به این معنا اومده، یه کاری مورد نظره، یه موضوعی، یه ماجرایی مورد نظره. حالا برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با این مفهوم، من صرفا چند تا از این آیات رو آوردم که با هم دیگه خود آیات رو ببینیم و به این مفهوم برسیم. یکی از این آیات آیه 10 سوره کهف، صفحه 294 قرآن های عثمان طه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ اول فتیتو الى الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. آنگاه که جوانان به سوی غار پناه جستند و گفتند پروردگار ما از جانب خود به ما رحمتی بخش و کار ما را برای ما به سامان رسان. همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید اینجا امر به مفهوم یک کاریه، کار ما رو برای ما به سامان برسون، یعنی اون ماجرایی که داریم، موضوعی که الان باهاش مواجه هستیم رو به بهترین سامان برسون. دیگه از آیات امر یه آیه که خیلی روون این مفهوم کار رو میرسونه، آیه سوره طه آیه 26 هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یسر لی امری. کار منو برام آسون کن، موضوع من رو، ماجرای منو برام آسون کن. همچنین که ملاحظه می‌فرمایید باز مفهوم کار در اینجا اومده. اما مفهوم دوم، تعداد آیات زیادی رو خودتون اگه جستجو بکنید با همون مفهوم اول ملاحظه میکنید، من دیگه بیشتر از این اطاله نمی کنم. اما مفهوم دوم، در مفهوم دوم امر به معنای حکم و فرمان، واداشتن و دعوت اومده. یکی از این آیات آیه 27 سوره بقره است: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. اونایی که پیمان خدا رو بعد از این که اون پیمان رو منعقد میکنن میبندن، بعدش میشکنن و اون چرا که خداوند به پیوستن اون امر کرده می گسلند و در زمین به فساد می پردازند، اونا زیانکارانند. کسایی که خداوند امر کرده به پیوستن یا به اتصال یه مفهومی. پس اینجا مفهوم فرمان مشخصه. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. آیا مردم رو به نیکی فرمان میدید، امر میکنید، بعد خودتون فراموش میکنید؟ اینجا هم همونجوری که ملاحظه میفرمایید مفهوم فرمان اومده. تو آیه دیگه، آیه 67 سوره بقره: و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. و وقتی که موسی علیه السلام به قوم خودش گفت خدا به شما فرمان میده که ماده گاوی رو سر ببرید، پس باز ملاحظه می فرمایید که مفهوم فرمان اینجا اومده. باز از این دسته هم عبور بکنیم. ذیل این دسته که فرمان دادن، امر کردن و دعوت کردن هست، یکی دو تا آیه هست که یه مفهوم مشتق از این مفهوم رو داره. به چه معنا؟ به معنای راه باز کردن. تو این آیات نمیتونیم موضوع فرمان دادن رو استنباط بکنیم، اگرچه ظاهر آیه میخوره که موضوع امر کردن و فرمان دادن باشه، اما به کنهش که بریم یه مقدار فکر بکنیم و عمیق بشیم به این مفهوم راه باز کردن میرسیم و اگه با مکانیسمش آشنا باشیم بیشتر به این مفهوم میرسیم، مفهوم راه باز کردن، که حالا امروز توی این جلسه‌مون فرصت نیست که به مکانیسم‌های مربوطه بپردازیم. اون آیه چیه؟ آیه 16 سوره اسراء. خداوند می‌فرماد: و اذا اردنا ان نهلك قريهن امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. این یه قانون الهیه، یه سنت خداونده. خداوند هر وقت بخواد یه قومی رو، یه شهری رو هلاک کنه و از بین ببره، یکی از کارهایی که میکنه که توی این آیه مطرحه اینه که راه رو باز میکنه برای اینکه مترفین اون قوم، خوشگذرانان اون قوم در اون قوم به انحراف و فساد بپردازن و بعد به تبعش عذاب رو بر اون قوم نازل میکنه. اینجا هم خداوند فرموده فحق علیها القولو فدمرناها تدمیرا. البته این ماجرا ماجراییه که امروز تو دنیا کاملا رواج پیدا کرده و به نظر میرسه خداوند راه مترفین رو باز کرده براشون، برای اینکه بتونن فساد رو در زمین توسعه بدن. بنابراین اگر از منظر این آیه بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، باید بگیم که خداوند برنامه داره برای اقوام، به خصوص اقوامی که این ماجرا توشون پیاده میشه. عبور بکنیم. یه مفهوم دیگه از مفاهیم مورد نظر در آیات امر، قوانینیه که خدا وضع کرده. ببینیم چه آیاتی در این ارتباط وجود داره. اولا باید به این نکته خیلی مهم اشاره بکنیم که اصولاً کارکرد امر چیه؟ امر چی کار میکنه؟ این امری که در مورد تدبیرش دو جلسه است داریم صحبت میکنیم. باید اینجور بگیم که خداوند اشیاء رو در عالم مادی توسط امرش به کار میگیره، اداره میکنه و به پیش میبره. بنابراین اصولا علت اینکه خداوند امری قرار داده برای اینی که بتونه به وسیله این امر اشیاء عالم مادی رو که میشه گفت پایین ترین طبقه از عوالم ایجاد شده توسط خداوند عالم مادی، یه جورایی میشه گفت زیر زمین عالمه، یه جورایی باز میشه گفت نقطه‌ایه که کمترین لطافت رو داره، خشنترین در حقیقت منطقه است، و باز از منظر دیگه ای میشه گفت منطقه‌ایه که کمترین میزان نور بهش میرسه و یه جورایی ظلمت توش حاکمه، تاریک همه جا. این منطقه منطقه‌ایه که باید توسط لطیف‌ترین اشیاء عوالمی اداره بشه اشیائش، و اصولاً امر و مکانیسم تدبیر امر برای همین موضوع قرار داده شده، برای اینکه بشه اشیاء عالم رو از جمله ماها و تمام در حقیقت اشیاء دیگه عالم مادی رو باهاش اداره بکنه. جلوتر مثال‌هایی رو می‌زنیم که این موضوع یه قدری ممکنه که برای شما از آن روشن‌تر بشه. پس خداوند اشیاء رو به وسیله امر و قوانینی که در طبیعت وضع کرده مسخر خیش کرده. این آیه رو توجه بفرمایید، آیه 54 سوره اعراف: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش. دفعه پیش هم اشاره کردیم که در حقیقت تدبیر امر از عرش انجام میشه. یغش اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره الا له الخلق و الامر. ببینید خداوند همه این چیزهایی رو که اینجا ذکر کرده تو این آیه مسخر کرده به چی؟ به چه وسیله‌ای؟ به امرش. و هم خلق و هم امر طبیعتا متعلق به خداونده. تو آیه دیگه‌ای خداوند می‌فرماد، آیه 2 سوره رعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. ببینید باز صحبت از تسخیر شمس و قمره. کلون یجری لعجل مسمى یدبر الامر. باز می‌بینیم که با در مقوله تدبیر امره که خداوند خورشید و ماه رو مسخر قرار داده، یعنی تمام قوانینی که با اون قوانین خداوند طبیعت رو مسخر قرار داده، اینها زیر مجموعه ای از تدبیر امر خداوند هستند. باز در آیه دیگه، آیه 12 سوره جاثیه، خداوند می فرماد: الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه به امره. اینجا به قانونی اشاره میکنه خداوند که به وسیله اون قانون کشتی در دریا شناور میشه. چند آیه در این زمینه در مورد در حقیقت کشتی و ارتباطش با امر، یعنی قوانینی که خدا تو طبیعت وضع کرده تا کشتی در دریا جاری بشه فرموده. 4 آیه در این ارتباط هست که من فقط یکی از این آیات رو اینجا تلاوت میکنم و عبور میکنم: الله الذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم و سخر لكم الفلك لتجری فی البحر به امره. بنابراین و سخر لكم الانهار. بنابراین اینی که کشتی، اون قوانینی که در حقیقت شرایطی رو فراهم میکنه که کشتی بتونه در دریا جاری باشه و در تسخیر انسان باشه، توسط امر داره انجام میشه و اداره میشه. بنابراین یکی از قوانین، یکی از در حقیقت مفاهیمی که برای امر میتونیم در نظر بگیریم، همون قوانینیه که خداوند با اون قوانین تسخیر رو انجام میده. و اما بالاخره مفهوم آخر، مفهوم اعتمار، به معنای مشورت کردن، که اصولا ارتباط زیادی با بحث ما نداره. از مفاهیم مرتبط با امر در قرآن که عبور بکنیم، میخوایم یه اشاره‌ای، یه مروری داشته باشیم به این که اصولاً امر چگونه تدبیر میشه. الان در مقام اثبات صحبتهایی که میخواییم بکنیم نیستیم، چون اصولاً مقوله امر در سیر بحثهای ما نیست. ما میخواییم بریم سیر خلقت آدم علیه السلام رو بهش بپردازیم، اما چون تو روش شناسیمون به تدبر برخورد کردیم و یکی از موضوعات مرتبط با تدبر، یعنی موضوعات پایه تدبر، بحث تدبیره و تدبیرم فقط در مورد امر مطرح شده، داریم یه اشاره‌ای می‌کنیم به موضوع امر که مفهوم تدبیر رو متوجه بشیم. اما چگونگی تدبیر امر بحث بسیار مفصلیه. ما فقط می‌خوایم اینجا یه بخشی از اون بحث رو مطرح بکنیم. خداوند از بالاترین نقاط عالم مقوله امر رو ایجاد میکنه، از جایی که ما بهش میگیم در حقیقت منطقه غیب عالم. ما میتونیم کل عالم رو به دو منطقه اصلی طبقه بندی کنیم، تقسیم کنیم، غیب و شهود. خداوند امر رو از اون بالاترین نقاط، از اون جایی که ما بهش میگیم غیب، ایجاد میکنه و پایین میاره. ما به مراحل غیبی امر نمیخوایم بپردازیم، بحثای خیلی مفصلی داره، شاید در آینده وقتی خواستیم خود امر رو مفصل بحث کنیم به اونها اشاره‌ای داشته باشیم. این بحث مشیت، بحث علم و خیلی موضوعات دیگه به همون جنبه‌های غیبی میپردازه. اما تو عوالم شهود که از عرش شروع میشه و الان نمیخوایم باز این رو اثبات کنیم، اثبات این رو هم میتونیم به جلسات دیگه ای موکول بکنیم، تو عوالم شهود که از عرش شروع میشه، امر در حقیقت توسط خداوند ایجاد میشه. اولین مرحله تدبیر امر تو عوالم شهود اراده یا حکم امره که در عرش ایجاد میشه. خاطرتون باشه تو بحث در حقیقت تدبیر، آیاتشو که دیدیم توی آیات به وضوح روشن بود که خداوند تدبیر امر رو از عرش شروع میکنه. ثم استوى على العرش يدبر الامر. خداوند به عرش استیلا پیدا میکنه و سپس امر رو، تدبیر امر رو آغاز میکنه. بنابراین اولین مرحله تدبیر امر تو عوالم شهود اراده یا حکم امره که تو عرش اتفاق میفته. جلوتر خواهیم گفت که چرا اسمشو گذاشتیم اراده، اون اتفاقی تو عرش میفته برای تدبیر امر، چرا اسمشو گذاشتیم اراده یا حکم. این واژه هم واژه قرآنیه، از خودمون واژه در نیاوردیم، واژه‌ای که تو قرآن مطرح شده. حالا تو عرش این اراده و این حکم دقیقاً چی کار میکنه؟ چه اتفاقی میفته؟ خیلی کلی و خلاصه بخوایم صحبت بکنیم، باید بگیم با حکم یا اراده امر صرفاً عنوان امر مشخص میشه. بنابراین تو عرش کلی‌ترین موضوع، کلی‌ترین اتفاق در مورد امر شکل میگیره و اون اینه که موضوع امر در حقیقت و عنوان امر مشخص میشه. هیچ جزئیات دیگه‌ای تو عرش به امر تعلق نمیگیره. بعضی از آیاتش رو با هم دیگه ببینیم. پس ما گفتیم که در عرش اراده یا حکم شکل میگیره و اولین طبقه از طبقات عالم شهود که در اونجا تدبیر امر شروع میشه عرشه. بعضی از اینا رو دفعه پیش هم تلاوت کردیم، خیلی سریع میخونیم و عبور میکنیم. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر. بنابراین شروع ماجرای تدبیر امر از عرش شروع میشه. باز آیه دیگه، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش و سخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر. باز تو این آیه هم به صراحت خداوند اشاره میکنه به اینکه تدبیر امر از عرش شروع میشه. اما چرا اراده؟ به این آیه توجه کنید، آیه 82 سوره یاسین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی خداوند میخواد یه امری رو در حقیقت ایجاد بکنه، تو همون اولین طبقه ارادش میکنه، اراده میکنه. و اما یه اشارهی بکنیم به این که چرا میگیم اراده لزوماً عرشیه. عرض کردم نمیخوام الان وارد جزئیات اثباتیش بشم، فقط یه مرور خیلی سریع دارم میکنم، اون دوستانی که فرصت دارن تأمل کنن، البته اثباتها رو هم تو همین صحبتی که داریم میکنیم میتونن به راحتی در بیارن. تو آیه 15 و 16 سوره بروج اثبات این که اراده اصولاً عرشیه، اراده امر عرشیه، به وضوح اومده. خداوند میفرماد ذو العرش المجید فعال لما یرید. در حقیقت اراده در عرش انجام میشه. پس ما اولین طبقه تدبیر امر رو داریم در موردش صحبت میکنیم در عوالم شهود. بر اساس آیات گفتیم که ثم استوى على العرش یدبر الامر، اولین طبقه عرشه. و توی این طبقه چه اتفاقی میفته؟ اراده امر شکل میگیره. اراده امر شکل میگیره دقیقا یعنی چی؟ یعنی عنوان اون امر مشخص میشه، موضوع اون امر مشخص میشه و نه چیز دیگه. یعنی کاملا کلی، هیچ جزئیاتی بهش تعلق نمیگیره. اما خب میدونیم یه عده‌ای هستن که از جانب خدا میتونن امر رو در عرش ایجاد کنن. اگه خاطرتون باشه یکی از آیاتی که شاید میشه گفت تنها آیه‌ای که به این اشاره داشت که خداوند تدبیر امر رو به جز خودش به کسان دیگه هم سپرده، سوره نازعات بود، فالمدبرات امرا. بنابراین تدبیر کنندگان به جز خدا هم میتونن باشن و از جانب خدا این افراد تدبیر امر رو به دست میگیرن. طبیعتاً در رأس این افراد، از میان افرادی که در رأس تدبیر کنندگان هستن، میتونیم به رسولان اشاره بکنیم. موسی علیه السلام، یوسف علیه السلام، آیاتش در قرآن اومده و بسیاری دیگه از پیامبران. اینا میتونن امر رو در زمین عرش برپا کنن، یعنی میتونن اراده امر رو از جانب خدا انجام بدن، که حالا یه اشارهی به بعضی از آیاتش خواهیم کرد. عملا یعنی اون امری که اون جنبه‌های عوالم غیبیش قبلا توسط خداوند ایجاد شده، تو عوالم شهود در عرش که اولین طبقه عوالم شهود هست، توسط این افراد ارادهش ایجاد میشه، یعنی اراده میشه. به افرادی که میتونن این کار رو بکنن حاکم گفته میشه تو نظام الهی، و حاکم به این ترتیب به کسی میگیم که بتونه از جانب خدا تو عوالم عرش حکم کنه. و وقتی حکم برای امر در نظر گرفته شد، اون امر همونجوری که اشاره شد تو عوالم شهود تنها یک عنوان داره، جنبه های غیبیش هم که در گذشته ایجاد شده و مخفیه. این طبقه اول از تدبیر امر، یعنی اولین حلقه از اون زنجیره‌ای که تو تدبیر بهش اشاره کردیم چینش موضوعات هست، اولین طبقهش در عرش اتفاق افتاد. اما دومین طبقه چیه؟ بعد از عرش، بعد از در حقیقت اراده امر در عرش، باید امر قضا بشه. قضاء امور رو آیاتشو یه نگاهی بکنیم سریع. آیه 117 سوره بقره، بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. ملاحظه می فرمایید که پس امر باید قضا بشه. اذا قضا امرن، به جز اراده شدن برای امر، تو مرحله بعد، تو حلقه بعد این زنجیره، باید قضا شدن امر اتفاق بیفته. دوباره اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، آیه 47 سوره آل عمران. آیه 68 سوره غافر، هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. ملاحظه میکنید تو هر سه تا این آیه بعد از قضای امر مقوله کن فیکون مطرح شده که حالا تو صحبتمون انشالله یه اشاره خیلی سریعی بهش خواهیم کرد. اما تو قضا دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ ما گفتیم تو اراده امر عنوان کلی مشخص میشه، موضوع کلی مشخص میشه. تو قضا چی؟ تو قضا باز یه کلیاتی مطرح میشه ولی کلیات بیشتری از موضوع. پس توجه میکنید طبقه به طبقه که پایین میاد امر داره یه ویژگی ها و صفات و یه جزئیاتی بهش اضافه میشه. در حقیقت داره امر مقید میشه به یه موضوعاتی، به یه چیزایی. و اساسا باید بگیم نزول امر که تو جلسه قبل به آیاتش اشاره کردیم مکانیسمش همینه. امر چرا نازل میشه؟ وقتی که لباسی از لباسهای هر عالمی به امر پوشونده میشه، این امر سنگین میشه، یعنی خشنتر میشه، از جنس عوالم پایینتر میشه و آروم آروم نازل میشه. خاطرتون هست تو مطلع صحبتم اشاره کردم که تو عوالم هر چقدر از عمق عالم که عالم مادیه و خشنترین منطقه است به سمت بالا میریم، طبقه به طبقه لطافت بیشتر میشه، نور بیشتر میشه. به همین دلیل هم است که خداوند دائما ما رو دعوت میکنه به این که به طبقات بالاتر بریم. حالا در آینده تو برزخ، تو بحث برزخ یه اشارهی به این موضوع به خصوص تو بحث اخلاقیات و صفات خواهیم داشت. بنابراین وقتی امر تو اولین طبقه از عالم شهود که عرش هست، لباسی از لباسهای عالم عرش بهش پوشونده میشه، یعنی اراده میشه، خشونتی پیدا میکنه، سنگینی پیدا میکنه که باعث نزول امر به طبقه پایین ترش که ملکوت هست میشه. تو ملکوت مقوله قضا اتفاق میفته. عرض کردم تو قضا کلیات بیشتری مشخص میشه به جز عنوان. حالت امر، اهدافش، تبعاتش، همه اینا تو قضا مشخصه. آیاتش با هم بخونیم خیلی جالبه، دقیقا متوجه میشید که قضا به چه معناست. یکی از این آیات آیه 41 سوره یوسفه. خداوند میفرماد یا صاحبه سجنه اما احدکما فیسقی ربه خمرا و اما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه. بعد در ادامهش حضرت یوسف میفرماد قضی الامر الذی فیه تستفتیان. این آیه خیلی آیه جالبیه، به خصوص تو بحث ما خیلی روشن کننده موضوع قضاست. ببینید قضا از این جنسیه که تو این آیه مطرح شده. حضرت یوسف چیا رو مطرح کرده؟ گفته آی دوتا رفیقم، یکی از شما به سرور خودش باده می نوشانه، اون یکی فرد به دار آویخته میشه و پرنده ها از مغز سرش می خورند. خلاص، همه آنچه که در قضای امر مطرح شده در قضای امر مرتبط با این دو نفر، هر کدومشون امر خودشون در همین حده. یکیشون اینه که باده می نوشانه به سرورش که حتما تبعاتی داره براش، اما تبعاتش دیگه در قضا مطرح نیست. و اون دومی این که اشاره کردیم به دار آویخته میشه و پرنده ها از مغز سرش میخورن. در حقیقت یوسف علیه السلام تو مقام تعبیر این خواب، یا به عبارت صحیح تر تأویل این خواب، که حالا در مورد تأویلم در آینده اگه فرصت شد صحبتی خواهیم داشت، کلیت ماجرای اونها رو مشخص میکنه، یعنی قضا میکنه. اما تقدیرشو که مرحله بعد هست و میخواییم در موردش صحبت بکنیم و جزئیات امور اونها رو تو این قضا مشخص نمیکنه. باز یه آیه دیگه خیلی جالب تو این زمینه، تو زمینه قضا اینه، خداوند صراحتا میفرما تو آیه 4 سوره اسراء و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. اون چیزی که خدا، یکی از احکامی که خدا قضاش رو در قرآن آورده برای بنی اسرائیل اینه که اونها دو بار در زمین فساد خواهند کرد و به سرکشی بسیار بزرگی در حقیقت برخواهند خواست، یعنی مواجه خواهند شد، مشمول خواهند شد به یه سرکشی بسیار بزرگ. ببینید کاملا کلی. یعنی چی کلی؟ یعنی خداوند اینجا زمان مطرح نکرده، مکان مطرح نکرده، وسعت رو مطرح نکرده، اینی که دقیقاً در چه وسعتی، چه نفراتی، چه آدمایی مشمول این ماجرا میشن، هیچ کدوم از اینها در موضوع قضا مطرح نیست. عبور بکنیم. باز آیه جالب دیگه ای هست، ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خداوند اینجوری مطرح میکنه که این لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، یعنی اون کسی که باید هلاک شه با دلیلی روشن هلاک میشه و اون کسی که باید زنده بشه یا زنده بمونه با دلیلی واضح زنده میمونه، در همین حد مقوله قضا رو در حقیقت مطرح میکنه. بنابراین متوجه شدیم که موضوع قضا که بعد از امر اتفاق میفته کاملا کلیه، باز کلیات بیشتری نسبت به امر که صرفا عنوان بوده بهش تعلق میگیره. اینجا من اثبات این که قضا در ملکوت اتفاق میفته رو آوردم، ولی امروز نمیخوام وارد جزئیات این اثبات بشم، فقط در همین حد بدونیم که بر اساس 3-4 تا آیه ما میتونیم اثبات بکنیم که قضای امور در ملکوت اتفاق میفته. دو تا از این آیات، آیات 82 و 83 سوره یونس هستن و آیات دیگه که میتونن تو این زمینه کمک بکنن آیه غافر 68 هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. عبور بکنیم. موضوع بعدی که میخوایم تو بحث تدبیر امر بهش اشاره بکنیم بحث تقدیره. پس ما تا حالا اشاره کردیم که اراده میشه در عرش، قضا میشه در ملکوت امر، و مرحله بعدی تقدیر امره که این تقدیر امر در حقیقت در برزخ اتفاق میفته. آسمانهای هفتگانه به استناد قرآن 7 سماوات در برزخ قرار دارن و مقوله تقدیر موضوعیه که در برزخ در آسمانها اتفاق میفته. بعضی از آیاتش رو خیلی سریع عبور بکنیم. اولا تو بعضی از آیات به وضوح مشخصه که امور تقدیر میشن. توجه کنید، ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذین خلوا من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا. امر تقدیر میشه. دوباره باز توی آیه دیگه ای داریم که و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء علی امر قد قدر، برای امری که مقدر شده بود، تقدیر شده بود. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که تو آیات صراحت داره که امر باید بجز اون مراحل بالایی که براش ایجاد میشه تقدیر هم بشه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اما موضوع بعدی اینه که عرض کردیم، اشاره کردیم تقدیر در آسمان‌ها صورت می‌گیره، در برزخ. فقضاهن 7 سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماء امرها و زین السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. این تقدیر عزیز علیم در 7 سماوات اتفاق می‌افته. اما یه سوره‌ای که به وضوح در حقیقت نشون میده که این تقدیر در برزخ اتفاق میفته، در آسمان ها اتفاق میفته، سوره قدره، هممون باهاش آشنا هستیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، اصلا عنوان سوره هم تقدیره، قدره. و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. اما اینجا این سوال برای شما پیش میاد که از کجای این سوره شما گفتی که قدر و تقدیر در آسمان هاست؟ از تنزل الملائکه، محل حضور ملائکه در برزخ و آسمان هاست. ملائکه نه پایین ترن نه بالاتر، ملائکه محل حضورشون، محل نزولشون آسمان هاست. بنابراین این اتفاقی که در شب قدر میفته، در لیلت القدر در حقیقت ایجاد میشه، در آسمان های هفتگانه در برزخ اتفاق میفته. باز آیات دیگه‌ای داریم که همین موضوع رو اشاره میکنه. سوره دخان باز خیلی صریح اشاره میکنه که تقدیر امور در لیلت القدر اتفاق میفته. ول کتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا کنا منذرین، فیها یفرق و کل امر حکیم. یعنی چی؟ یعنی ماجرای همه امور در اون لیله مبارکه که در سوره قدر بهش اشاره شده کدوم شب هست، فیصله داده میشه، نهایی میشه. یعنی همه آنچه که برای امر باید اتفاق بیفته در شب قدر و در آسمانها، آسمانهای برزخی، به اتمام میرسه، تموم میشه. حالا ببینیم اصولا تقدیر یعنی چی؟ وقتی میگیم یه امری تقدیر میشه چه اتفاقی براش میفته؟ تقدیر عزیزان همه جنبه های مورد نیاز یه امر در تقدیر بهش تعلق میگیره، یعنی تمام جزئیات، اینی که دقیقاً در چه مکانی اتفاق بیفته اون امر، در چه زمانی، ابتداش کی باشه، انتهاش کی باشه، عجلش کی باشه، با چه جزئیاتی انجام باشه، چه محدوده‌ای رو در بر بگیره، چه اقوامی، چه آدمایی رو شامل بشه، همه اینا توی تقدیر اتفاق میفته. بنابراین ما با یه مجموعه جزئیاتی در سطح آسمان ها مواجه هستیم. ولی توجه کنید دونه به دونه این تغییراتی که به امر میخوره باعث میشه که این امر سنگین بشه و پایین تر بیاد. یعنی اصولا باز مثل بالاها که اشاره کردیم، مکانیسم نزول امر اینه که این قیدها به امر متصل میشن، امر رو سنگین میکنن و باعث میشن امر نزول پیدا بکنه. موضوعات دیگه ای رو من دارم، فکر میکنم که بهش نپردازیم. مثلا اینکه خداوند خلق رو به وسیله امر اداره میکنه، یه اشاره خیلی مختصری بهش داشتم. اینی که خداوند به وسیله امر اشیاء عالم مادی رو مسخر انسان کرده، باز بالاتر یه اشارهی بهش داشتیم. دوستان، ما برای تدبیر امر یه مرحله عرش رو مطرح کردیم که اراده میشه یا حکم میشه، فقط عنوان بهش تعلق میگیره. یه مرحله قضای امر رو مطرح کردیم که در ملکوت اتفاق میفته، کلیاتی بهش تعلق میگیره. یه مرحله در حقیقت تقدیر امر رو مطرح کردیم که در تقدیر امر جزئیات کامل اون امر مشخص میشه، و همین که جزئیات کامل مشخص میشه، هر قیدی که بهش میخوره، هر جزئیاتی که مشخص میشه براش، سنگینتر میشه و پایینتر میاد تا به پایینترین آسمان میرسه و از اونجا دیگه میتونه اداره اشیاء رو انجام بده. مثال این ماجرا چیه؟ برای اینکه باز محسوس تر بشه برامون. ببینید ما به عنوان انسان ابعاد بالاتری داریم و هممون به این احتمالاً قائل هستیم که یه روحی داریم. خب اصل وجود ما، اصل وجودمون رو اگر روح در نظر بگیریم، فعلا علل حساب، روح ما تصمیماتی میگیره، اراده هایی میکنه، کارهایی رو میخواد انجام بده تو عالم مادی. اما به نظر شما روح خودش میتونه اشیایی رو تو عالم مادی تکون بده، جا به جا کنه، حرکت بده؟ طبیعتا نه. ما برای اینکه این روح که اصل ماست بتونه اشیایی رو تو عالم مادی جا به جا بکنه، ابعاد واسطه‌ای رو نیاز داریم، مثل جسم برزخی، جسم دخانی، جان که جسم برزخی و جسم دخانی رو به هم دیگه متصل میکنه، و بالاخره جسم مادی. اگه اینها رو ما نداشته باشیم، نمیتونیم اشیاء عالم مادی که توسط روح اراده میشن به حرکت، عملا حرکت داده بشن. بنابراین یه مجموعه ای از این واسطه ها نیازه. امر هم همینجوری، امر از اون لطیفترین طبقات عالم میخواد اشیاء مادی به این خشنی رو به کار بگیره و به پیش ببره. بنابراین در سیر نزولش آروم آروم تغییراتی میخوره، لباسهایی از جنس عوالم پایینتر و خشنتر میپوشه، تا اینکه به آسمان اول از سبع سماوات میرسه، آسمان اول برزخی، همین آسمونی که ما میبینیمش، این آسمان آسمان برزخیه. در حقیقت ما ستارگانش رو میبینیم، چون این آسمان زین السماء الدنیا به مصابیح، آسمان دنیا به ستارگان زینت داده شده. آسمان خودش برزخیه. امر به این آسمان اول میرسه و از اینجا دیگه توان اداره امور رو خواهد داشت. اما تدبیر امور تو قرآن چگونه است دوستان؟ ببینید، ما گفتیم که خداوند امر رو و فقط امر رو، گفتیم مصداق تدبیر فقط امره، در عوالم از عرش به گونه‌ای تا فرش تدبیر میکنه. اما ما دنبال تدبر در قرآن هستیم و بر اساس اون چیزی که از مفهوم تدبر فهمیدیم، تدبر به این معناست که ما تدبیرهای خداوند در قرآن رو متوجه بشیم. الان با مفهوم تدبیر به خصوص با مصداق امر که امروز توضیح دادیم کاملا آشنا شدیم. اما تدبر در قرآن چگونه است؟ ببینید، خداوند چینش‌های متعددی رو در قرآن قرار داده. من انتظار داشتم بعضی از دوستان سوالات جونداری رو جلسه پیش داشته باشن، ولی هنوز اون سوالات جوندار رو من ملاحظه نکردم. فکر میکنم لازمه که دوستان عمیق‌تر بشن. ما هنوز تدبر در قرآن رو به لایه‌های عمیقش نرسیدیم و من این رو موکول میکنم به سوالات دوستان، چون برای بحث من همینقدری که عرض کردیم کافیه. اگر دوستان سوالاتی رو انجام دادن تو این زمینه، اون وقت سعی میکنیم به لایه‌های عمیق‌ترش بپردازیم. اما اونچه که مسلمه اینی که خداوند در قرآن تدبیرهایی رو انجام داده. اینو از کجا میگیم؟ هیچ آیه صریحی ما نداریم که خداوند در قرآن تدبیر کرده. ما فقط 4 تا آیه داریم که خداوند ما رو دعوت کرده به تدبر در قرآن. در حقیقت ما داریم میگیم خداوند این موضوع رو به قرینه حذف کرده. در فحوای مقوله تدبر هست که خداوند تدبیری کرده که حالا ما رو دعوت کرده به تدبر در قولش، تدبر در آیاتش و تدبر در قرآن. این تدبیرها چینش هایی که ما باید این چینش ها رو کشف کنیم. 3 شکل عمده این چینش ها اینایی که میخوام عرض بکنم. چینش از بالا به پایین. خداوند خیلی مقولات رو توی این فضای سبعدی عالم از بالا به پایین چینشش رو در قرآن مطرح کرده. ما اگه میخوایم اون مقولات رو بفهمیم در قرآن، حتما ابتدا باید تدبر کنیم در قرآن تا چینش اون مقولات در قرآن رو متوجه بشیم. مثلا مفهوم علم، واژه علم، خداوند تو آیات مختلف از واژه علم استفاده کرده، اما این علم تو نظام سبعدی خلقت درجات داره. علم همه جا به یه معنا نیست، البته تمام اون معانی معنای مشترک داره، اما اونچه که مسلمه اینه که درجات داره، مراتب داره. ما اگه نتونیم صحیح به چینش پی ببریم و این چینش در قرآن مطرح شده، نمیتونیم مفهوم آیات رو متوجه بشیم. ببینید، یکی از معضلاتی که ما تو خوندن قرآن و استفاده از قرآن باش مواجه هستیم اینه که ما همه چیز رو تو سطح دو بعدی میبینیم، همه آیات قرآن رو تو سطح دو بعدی میبینیم. من توی جلسات دارم سعی میکنم شما عزیزان رو با فضای سه بعدی واقعی عالم آشنا کنم. شما باید از این به بعد تو مؤلفه های ذهنیتون همه چیز رو تو دو بعد عالم مادی نبینید. اگه آیات قرآن رو هم میخواییم متوجه بشیم و میخواییم توضیح بدیم و تفسیر کنیم و توصیف کنیم، ابتداش اینه، پایش اینه که با این فضای سه بعدی آشنا بشیم. بنابراین بسیاری از موضوعات هستن که ما این میخواییم چینش اونها رو متوجه بشیم و به چینمشون، خداوند اونها رو تو فضای سه بعدی از بالا به پایین چیده. پس باید بریم تدبر کنیم، سعی کنیم، جهد کنیم که این چینش ها رو به دست بیاریم. خیلی از مقولات خداوند در زمان چیده، از گذشته به آینده، و توی این چینش رموز فهم اون آیات مطرحه. اگه ما این آیات رو مثل پازل پشت هم دیگه نتونیم در زمان بچینیم، به این رموز پی نمیبریم، متوجه این اسرار نمیشیم. و خواهید دید در آینده که وقتی این آیات رو ما از گذشته به آینده میچینیم، چه موضوعات جالبی از موضوعات آدم علیه السلام رو بهش دست پیدا میکنیم، مکشوفمون میشه. و بالاخره چینش درجاتی و شأنی. خداوند خیلی از مفاهیم و موضوعات رو در قرآن به ترتیب درجات و شأن چیده. حتی در یه آیه، در تک تک بسیاری از آیات، خداوند مفاهیم رو شأنی چیده. تو همین آیاتی که امروز تلاوت کردیم مثال‌ها و مصادیقش بود. شاید در آینده اگه فرصتی بشه اشاره بکنیم به این موضوع که خیلی موضوع جالبیه و تو فهم آیات قرآن خیلی به ما کمک میکنه. خداوند یه موضوعی رو مطرح میکنه، همون آیه که دفعه پیش خوندیم یکی از این آیاته، و من اللیل فسبحه و ادبار السجود. ببینید این آیه رو ما اگه بخوایم چینیمش باید اینجوری بگیم: و من اللیل و ادبار السجود فسبحه. ولی خداوند چرا اینجوری صحبت نمی کنه؟ چون خداوند یه مفاهیم دیگه رو هم مد نظر داره، از جمله شأن و شؤون. خداوند می فرماد و من اللیل فسبحه و ادبار السجود. در مورد بسیاری از خوبان خدا تو آیات همینجوری صحبت میکنه. اول اون فرد برتر رو مطرح میکنه، فعل رو هم به اون نسبت میده، بعد فرد پایینتر رو بهش اشاره میکنه. بنابراین یکی از وجوه دیگه تدبیر خداوند در قرآن تدبیر درجاتیه. بنابراین ما باید سعی بکنیم تدبرمون رو در راستای فهم اون تدبیر درجاتی به کار ببریم. میخوام یه اشاره‌ای بکنم به یه سوالی که در مورد اون آیه 5 سوره سجده مطرح شده. عرضم خدمتتون که یکی از آیاتی که ما تلاوت کردیم آیه 5 سوره سجده بود. ببینید، ما یه آیه رو تلاوت کردیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. سوال این بود که این يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه یعنی چی؟ تو این آیه معناشه که نگاه بکنی به این معناست که خداوند امور رو تدبیر میکنه از آسمان به سمت زمین، همون بحث نزول امر که تو آیات مختلف به اشکال مختلف مطرح شده. سپس این امر رو عروج میده. در چه زمانی؟ در یه روزی که به عدد ماها هزار سال طول میکشه. آیه بعدیش اینه: ذالک عالم الغیب و شهاده العزیز و رحیم. من فقط یه اشاره میخوام بکنم، باز این موضوع هم تو بحث ما نیست، به مفهوم این عروج، عروج امر، که اصلا این عروج امر دقیقا یعنی چی و چرا این عروج امر اتفاق میفته، چون تو سوالات دوستان بود. ما چند آیه داریم که تو اونا هزار سال مطرح شده: و یستعجلونه که بالعذاب ولن یخلف الله وعده و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، و آیات دیگه. من نمیخوام حالا تو آیاتش برم، 4-5 تا آیه است که توشون بحث الف سنه مطرح شده. عمدتا این آیات از قیامت صحبت میکنن، بنابراین قاعدتا باید این آیه مورد نظر ما هم مربوط به قیامت باشه، یعنی این عروج امر بعد از نزولش در قیامت اتفاق میفته و در طی 1000 سال به عدد ما. روزهای قیامت هم که آشنا هستیم به استناد اون آیه 50,000 ساله، یعنی 50 یوم داریم که هر کدوم از اون یوم ها به عدد ما 1000 سال طول می کشن. احتمالا این ماجرای عروج امر تو یکی از اون یوم ها اتفاق می افته. ببینید الان ما می تونیم این موضوع رو توضیح بدیم، چون جلسه پیش از من سوال شد، من نزول امر رو صحبت نکرده بودم، اینی که می خواستم عروج امر رو توضیح بدم یه قدری ممکن بود که فهمش مشکل باشه. اما ما الان متوجه شدیم که امور وقتی پایین میان چیزایی بهشون تعلق می گیره، سنگین میشن همینجور که مرحله به مرحله پایین میان. اینجا صحبت از عروج شده. عروج به معنای اینه که اون شی یا اون فرد با تمام ابعادش بالا بره، مثل عروج سید ما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. نقل هست که ایشون با جسم مادی به آسمون ها رفتن، حتی نه تنها هیچ کدوم از ابعادشون رو ننداختن و سبک نکردن، بلکه با جسم مادی به آسمون ها رفتن، به بهشت بعد از قیامت رفتن. بنابراین تو مفهوم عروج این موضوع هست که وقتی امر عروج میکنه با تمام آنچه تمام تقیداتی که بهش وصل شده به سمت مد نظر حرکت میکنه. ما اینجا حتی واژه صعود رو نداریم که یه مفهوم دیگه ای داره. بنابراین امر موقع عروجش هیچ تغییری نمیکنه. همه آنچه که در عرش قضا قدر بهش وصل شده همه اونها به همراه امر هستن. اما چرا خدا امر رو بالا میبره؟ سوال مهم اینه. شاید یکی از عللش این باشه که تو آیه 6 سوره سجده مطرح شده و اونه که خداوند عزیز رحیمه. خداوند از وجه عزیز و رحیمه که امور رو بالا میبره. عزیز که به این معناست که بالا میبره، همون عروج رو انجام میده. اما رحیم هم هست، خداوند در قیامت همه امور رو ارتقاء میده، بالا میبره. به نوعی خداوند از باب رحمتش به ما پوان میده، تمام امور ما رو ارتقاء میده و توی یه مرتبه خیلی بالاتری قرار میده. تو المیزان هم یه اشاره شده به این که اولا این آیه قیامتیه و البته توضیح بیشتری دیگه داده نشده. من وقتم تموم شد، فرصت نشد که عناوین در حقیقت سیر خلقت آدم علیه السلام رو بخوایم مطرح بکنیم. میخوام اطاله نکنم، وقت دوستان رو نگیرم، فقط یه دور خیلی سریع این عناوین رو با هم ببینیم، شاید 2-3 دقیقه بیشتر وقت ما رو نگیره. اولین عنوانی که ما بحث خواهیم کرد ایجاد فطرت هست. دومین عنوان کتاب غیبی انسان. سپس کتاب سرنوشت ابتدای انسان. بعد به مقوله لم یک و شیعا خواهیم پرداخت که بحثای داروینیسم به نوعی اینجا میتونه مطرح بشه. بعد مراحل انشاء بشر، 3 مرحله داره انشاء بشر که تو مراحل انشاء بشر به استناد آیات بهش خواهیم پرداخت. مرحله به مرحله بودن خلقت آدم علیه السلام و دیگر انسانها و خلقکم اطوارا یه مقطع مهمیه که بهش خواهیم پرداخت. سپس مرحله اول خلقت انسان، خلقت جسم ذره‌ای تمام انسان‌ها، بعد موضوع فاحیاکم و بالاخره مراحل بعدی که شاید تو بحث سیر خلقت آدم علیه السلام اصلا نرسیم که به اونها بپردازیم. تشکر میکنم از توجهتون، بیشتر از این اطاله کلام نمی‌کنم. امیدوارم که بحثی که امروز کردیم تونسته باشه دیگه این روش شناسی ما رو به صورت کامل جا برامون جا افتاده باشه.